جلسه دیگه خدمت آقای دکتر سروش هستیم که در سرفصل کلی اخلاق و سیاست پیرامون موضوع ویژگی های حکومت فرادینی صحبت میکنن و حال از آقای دکتر دعوت میکنیم که حال سخنانشون رو ایراد دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام گرم خدمت دوستان عزیز که در این روز سرد به این مجلس تشریف آوردند و به ما گرما و حرارت می بخشند. انشاءالله این نوبت آخرین نوبتی باشد که ما در باب اخلاق و سیاست سخن می گوییم و گرچه این رشته سر دراز دارد و هرگز نمی توان اخلاق و نه سیاست را رها کرد و هرگز تا روزی که آدمی در جهان زیست می کند در کنار او هستند و با او سر و کار دارند، اما سهمی که ما می توانیم ادا کنیم در موقعیت کنونی و اونقدر که در طاقت بنده است همین است که بوده است و این نوبت هم انشاءالله مهر خاتمت رو بر این پرونده خواهیم زد و آخرین سخنانی رو که در این باب می توان گفت و می باید گفت من عرضه خواهم کرد. فیلسوفان از گذشته های دور می گفتند که النهایات یا رجوع الی البدایات، نهایت همون بازگشتن به بدایت است. آدمی وقتی به آخر کار می رسد که دوباره برگردد و به اول کار برسد، یعنی امور این جهان مانند دایره اند، از نقطه آغاز می کنید و در پایان به همون نقطه آغازین باز می گردید. اگر به یاد داشته باشید در جلسه نخست گفتم که اخلاق و سیاست از یکدیگر جدایی ناپذیرند. تا شما غیر اخلاقی ترین ضد انسانی ترین سیاست ها رو که داشته باشید باری با اخلاقی همراه و عجین است. در چند قرن اخیر رسم بوده است که ماکیاولی رو پیامبر شیطانی ترین انواع سیاست می دانستند و کتاب شاهزاده او رو یک رساله‌ای برای معاویه صفتی می شمردند. اگر آن رساله رو با نگاه ظاهربین بخوانیم این طور هم هست، چرا که آشکارا به فرمان روا و به شاهزاده توصیه می کند و فرمان می دهد که گاهی لباس روباه برتن کند، گاهی دندانهای شیر نشان بدهد، گاهی مکر ببرزد، گاهی ریا کند، گاهی دروغ بگوید، گاهی از بر دوستی در آید و گاهی هم چهره خصمانه و درنده خود را نشان بدهد و می گوید برای بقا حکومت همه اینها لازم است و مردم باید بفهمند و بدانند که اخلاق قدرت اخلاقی دیگر است و با اخلاق فردی تفاوت جوهری و ماهوی دارد. در اخلاقیات فردی است که انسان به وعده خود وفا می کند و ملتزم است که وفا کند، اما در اخلاق سیاسی چنین التزامی و تعهدی وجود ندارند و برای این قیاس هرچی به دیگری. اما به هر حال در همین اخلاق ماکیاولی هم شما میبینید که اخلاق نوعی از اخلاق با سیاست همراه است و بدون اخلاق نمیتوان سیاست داشت. در اخلاق در سیاست لیبرالی هم دسته همینطور است و چنان که گفتم در لیبرالیزم دو چیز شاید در صدر همه اصول اخلاقی قرار می گیرد، یکی آزادی انسان و دیگری اصل مدارا، به طوری که شما اگر این دو رو در صدر منشانید و درباره اونها شک و شبهی داشته باشید اما و اگری بکنید نظام لیبرالی از نظر سیاسی بنا نمی شود. البته نظام لیبرالی ابعاد و وجوه اقتصادی هم دارد که در جای خود، اما در همانجا هم باز همین اصل آزادی انسان و محوریت حقوق او از مبانی اصلی و اولیه است و بلکه شاید به اعتقاد پاره از مورخان انباشت سرمایه و تقاضای آزادی سرمایه بود که آزادی انسان رو به دنبال خود آورد و حقوق اقتصادی بود که حقوق سیاسی شناسی رو هم به دنبال خود کشید و مطرح کرد و این همان نکته بود که البته بعدها مارکس بر روی او انگشت تأکید نهاد و گفت زیر بنایی داریم آن بنایی و آنچه که از جنس حقوق است و علم است و فلسفه است و اخلاق است و جنس روبنا هستند، اما زیر بنا چیز دیگری است که همان روابط اقتصادی بین طبقات مختلف باشد و اون روابط است که اقتضاعات حقوقی خاصی دارد و اون اقتضاعات رو به بار می آورد و به گل می نشاند. باری در سیاست لیبرالی هم شما اخلاقی دارید. به دلیل همین اخلاقی بودن سیاست است که سیاست با دین هم آمیخته می شود، برای اینکه دین یک منبع اخلاق است و همه دینداران و دینورزان اگر 100 توقع از دین داشته باشند 90 تای آن آموختن اخلاق است. حتی در دیانتهایی مثل اسلام که جنبه فقهی آن بسیار فربه و ستبر است، مع الوصف جنبه اخلاقی او از آن هم فربهتر و ستبرتر است. بگذاریم از این که گاهی در عمل فراموش می شود و یکی در زیر پای دیگری لگدمال می شود، اما در مقام تئوری و از لحاظ ساختار اصلی اخلاق همیشه دست بالا رو دارد. رابطه‌ای که انسان با خدای خودش داره رابطه اخلاقی است، رابطه‌ای که انسان با هم نوعان خودش داره یک رابطه اخلاقی است، حتی رابطه‌ای که با خودش داره و بعد رابطه‌ای که با طبیعت داره. به یاد دارید که یکی از مهمترین دستورات که در انجیل هست این است: اول خدا، دوم همسایه، سوم خدا. و این یکی از شاید در تمام انجیل دو تا یا سه تا دستور اخلاقی یا سیاسی بزرگ بیشتر وجود نداشته باشد. یکیش همین است: خدا در صدر و سپس همسایه و آنگاه خودت. به خودت دیرتر و پستر از آن برس که به همسایه و به خدا. در آیات قرآن وقتی که عیسی از خودش سخن میگوید، بنابر نقلی که قرآن کرده است در سوره مریم، تقریبا همین مفهوم را آورده است که عیسی میگوید که خداوند مرا پیامبر کرد و آتانی به صلات و زکات مادون تو حیا و به من وصیت سفارش کرد دو چیز رو، یکی صلات رو یکی زکات رو. و مفسران گفتند که صلات همون رسیدن به خداست، یعنی اول خدا، و زکات همون رسیدن به همسایه است، یعنی دوم همسایه، و سومی اصلا ذکر نشده است. و در حالا که گفتن در انجیل سه قول آمده است در باب سیاست و رابطه آدمی با خود و با خدا و با خلق خدا، قول دیگری که در انجیل هست و بسیار مشهور است همان است که عیسی گفت کار قیصر را به قیصر واگذار و کار خدا را به خدا واگذار. البته در مورد این جمله مسیح علیه السلام در انجیل سخن بسیار رفته است، تفاسیر مختلف شده، حتی ترجمه های مختلف شده است از کلامی که عیسی بر زبان، چون اون کلام در اصل انگلیسی بود، نه فرانسه نه عربی، بلکه به زبان آرامی بود که زبانی است بین فارسی و عربی و سوریانی، و بعدها که به زبانهای دیگر ترجمه شد انواع ترجمه ها از همین جمله عیسی شده، اما هرچه که بوده سرمشق و سرلوحه عمل یک تمدن بزرگ در تاریخ شد که در حقیقت ترجمه شد نهایتا به همون که دین از دولت یا از سیاست جداست. داستانی که در انجیل آمده است، در انجیل متا، در انجیل لوقا، لوک، متیو، در اونجاها چنین است که کسانی میخواستن عیسی رو به دام بیندازن و از دهان او سخنی رو بکشند که این سخن رو به نزد حاکم اون شهر ببرند و عیسی رو گرفتار کنند. آمدند و گفتند که بگو که مالیات به چه کسی بپردازیم، به تو بپردازیم یا به حاکم این مدینه، این شهر. عیسی که از شرارت آنها به نقل انجیل واقف بود گفت سکتون رو سکه پولتون رو نشان بدهید. وقتی که نشان دادند خب تصویر حاکم یا پادشاه بر روی سکه بود. گفت این تصویر کیست؟ این صورت کیست؟ گفتند که این صورت شاه امپراتور است. اینجا بود که عیسی گفت اون چرا که به امپراتور تعلق دارد به او واگذارید، اون چرا هم که به خدا تعلق دارد به او واگذارید. بعدها این جمله ترجمه راحت تری شد و گفته شد کار قیصر را به قیصر واگذار، کار خدا را به خدا واگذار، و علی ای حال تبدیل شد به یک اصل مهم سیاسی فوق العاده عظیم و نیرومند و مؤثر در طول تاریخ مسیحیت. اون چی که البته در عمل رخ داد حقیقت این بود که پاپ های به ظهور پیوستن که هم کار خدا رو خودشون کردن، هم کار قیصر رو کردن، هم امپراتور بودن، هم پادشاه بودن، هم ولی فقیه بودن، هم مرجع بودن، همه کار رو با هم کردن. اما اون چی که در تئوری و در تکست وجود داشت این بود ما پاپ های در طول تاریخ مسیحیت داشتیم که بسی مقتدرتر از پادشاهان زمان خودشون بودن، و البته پاپ هایی هم داشتیم که ضعیف بودند و به دست پادشاه زمان به زندان افتادن، تبعید شدن و بلاها به سرشون آمد. این کشاکش قدرت همواره وجود داشته است. اما اون سخن اصلی خودش هم یک سخن سیاسی است. اگر اون رو تفسیر سیاسی بکنیم مبدع و منبعش انجیل است. و نکته سومی که در انجیل آمده است همون جمله بسیار مشهوری است که در تمام فرهنگ های جهان هست که سرچشمه عدالت است و مخزنی است برای تعلیم عدالت فرضی، و اون عبارت از این است که با دیگران چنان رفتار کن که میخواهی با تو آنچنان رفتار کنند. که این جمله چنان که گفتم در همه فرهنگ ها یافت می شود، بهترین فرمول عملی عدالت ورزی، و به گمان من معادل این در قرآن همون آیه است که در سوره مکی آمده است که ویل للمطففین، وای بر کم فروشان. گرچه که اون آیه در کانتکست خرید و فروش بازار آمده است و رسماً از میزان از ترازو سخن می گوید، این که کم نفروشید، وای بر کم فروشان که وقتی می فروشند کم می دهند، وقتی که می گیرند زیاد می ستانند. یعنی وقتی که نوبت خودشون باشد تمام حقشون رو استیفا می کنند بلکه قدری بیش از آن، وقتی که پرداخت حقوق دیگران باشد کم می گذارند، کوتاهی می کنند. این یک اصل فوق العاده مهم است. اگر سراسر انجیل رو شما بگردید می بینید که تقریبا همه مسیحیت به لحاظ اخلاقی و حتی سیاسی بر این سه اصل بنا شده است که گرچه ساده به نظر می رسند اما از دل اینها تا ابد می توان معنا بیرون کشید و به زندگی اجتماعی و سیاسی سر و سامان داد. ما در عرصه اسلامی هم کم و بیش همین مفاهیم رو داریم. از اینجا آغاز کردم تا به شما بگویم که چگونه حتی در دیانتی که به طور صریح و ظاهر میگوید که کار قیصر رو به قیصر واگذارید و کار خدا رو به خدا، که همین هم برای خود یک جمله سیاسی و یک تصمیم سیاسی است، چگونه حتی در همین تمدن هم دین به سیاست آمیخته میشود و اخلاق هیچگاه نمیتواند کنار برود و جای خودش رو در هر حال باز میکند. اگر دین هم نباشد به جای او اخلاق مینشیند. چون میخواییم در باب حکومت فرادینی سخن بگوییم، من از اینجا آغاز کردم چون این قدم اولی بود که ما برداشته بودیم برای اینکه توضیح بدهم که چگونه است که اخلاق با سیاست به یکدیگر نزدیک می شوند و از یکدیگر جدایی ندارند. و چون اخلاق هم با دین ارتباط خیلی مستقیم و نزدیک دارد، لذا یا مستقیم یا به طور غیر مستقیم دین هم وارد عرصه سیاست می شود. اینجاست که البته سخن اونگاه به نقطه ای می رسد که فوق العاده حساسیت انگیز است، علل خصوص در روزگار ما که اولا در دورانی زندگی می کنیم که سکولاریته، جدایی دین از سیاست، یک اصل عام و مقبول جهانی است و همگان در پیروی از او و در اعتقاد به او افتخار می کنند، و دوم این که در کشور ما نظامی برپاست که به نام دین حکومت می کند و سیاست می برسد و اعمال قدرت می کند و شکایت های بسیاری رو هم برانگیخته است و انگشت اشاره و سرزنش به سمت آمیختگی دین با حکومت و قدرت دراز شده است و همه چنین می انگارند که علاج همه دردها، درمان همه رنجها این است که این دو عنصر از یکدیگر انفکاک پیدا کنند و هر کدام به جای خود بنشینند، سیاست ورزان سیاست بورزند، دین ورزان دین بورزند، روحانیون کار روحانی بکنند، حاکمان کار جسمانی بکنند، و وقتی که اینها از یکدیگر جدا شدن اونگاه هست که مردم روی سعادت خواهند دید و دنیا گلستان خواهد شد. حتی سخن چنین می رود که دموکراسی جز در یک زمینه سکولار نمی روید، یعنی شرط لازم و بلکه نظر بعضی ها شرط کافیه یک نظام دموکراتیک این است که تکیه کرده باشد و یک پس زمینه سکولار که در اون دین از سیاست یا حکومت جدا شده است. هر کس که گمان بکند که در باب سکولاریسم میتوان با دو سه جمله حق مطلب را ادا کرد و مسئله را چنان که باید تبیین کرد، نشان از بیخبری اون. سکولاریسم یکی از پیچیده ترین مفاهیم دنیای مدرن شده است و واقعا جرأت میخواهد درباره او حرف زدن و سخن گفتن. کسانی که با ادبیات مربوط به سکولاریسم در جهان انگلیسی زبان آشنا هستند تصدیق میکنند که من چه میگویم و چه مراد دارم. اونقدر این مفهوم دچار کشمکش و اضطراب آراء و تفاسیر شده است که حتی پاره‌ای از فیلسوفان توصیه کردند که اون رو دیگر به کار نبرید، برای اینکه بیشتر بدآموزی می کند و مغالطه می آفریند تا اینکه روشنگری کند. روزی روزگاری بود که این کلمه به راحتی به کار می رفت، همه کس هم گمان می کرد که اون رو در می آورد و اتفاق نظری در باب معنای آن هست، اما اکنون کار به این سادگی نیست و این حربه ایست که بد به کار بردن او و نیاموختگی در استعمال او میتواند زیان آور باشد. باری من همیشه سعی کردم که دو گونه سکولاریسم رو از هم تفکیک کنم. اخیرم دیدم که خانومی که از دوستان ما هم هست و قبلا در ایران در وزارت ارشاد ایشان کار میکرد، از هموطنان یهودی ماست، در اینترنت مقاله‌ای نوشته بود و اشاره صریحی داشت به این تفکیک که من کردم و البته ایشان اون رو نفی کرده بود و چنین وانموده بود که چنین تفکیکی در جای خود نیست. من گمان می‌کنم که دست کم ما دو نوع سکولاریسم داریم و این دو نوع را از یکدیگر باید جدا کنیم. یکی سکولاریسم سیاسی است و دیگری سکولاریسم فلسفی. بسیاری از بدفهمی ها و معاندت ها با اندیشه سکولاریسم از همین جا برمی خیزند. یعنی خیلی از انسان های دیندار، خداپرست و معنویتگرا به این سبب دل به سکولاریسم نمی بندند یا سکولاریسم رو طرد و نفی می کنند و اون رو منافی دینداری و خداپرستی می شناسند که گمان می کنند سکولاریسم به معنای یک جهانبینی فلسفی است که این جهانبینی فلسفی دین و خدا و معنویت رو در خود جا نمی دهد. حقیقت این است که اگر از سکولاریسم یک درک فلسفی داشته باشیم همین طور است، اما اگر یک درک سیاسی داشته باشیم این طور نیست. سکولاریسم سیاسی همان است که اصطلاحاً ترجمه می شود به طور ساده و البته به این سادگی دلخوش نباید بود و ما فعلا قناعت می کنیم عبارت است از جدا کردن حقوقی دین و حکومت. من بعدا به این جدا کردن حقوقی برمی گردم و توضیح بیشتری می دهم. اما سکولاریسم فلسفی عبارت است از پرداختن به این جهان فقط و نفی دو جهان دیگر، یکی جهان برتر از طبیعت، یکی هم جهان پس از این جهان حیات مادی که ما داریم. حقیقت این است که ما سه جهان داریم در نگاه دینی، یکی جهان طبیعت که اکنون در او زندگی میکنیم و با او آشناتریم، دیگری جهان فوق طبیعت سوپرنچرال که به اصطلاح فلاسفه در سلسله علل این جهان طبیعت قرار میگیرند و این جهان طبیعت از آنها زاده میشود و معلول آنهاست، و یکی هم دنیایی که حیات پس از مرگ ما را تشکیل میدهد، یعنی به اعتقاد کسانی که پیروان ادیان ابراهیمی هستند آدمی حیاتش در همین حیات طبیعی مادی خلاصه نمی شود، بلکه به تعبیری که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه دارند می گویند شما آمده اید که بمانید، نیامده اید که بروید و نابود بشوید. لذا ما آمده ایم که بمانید، گاهی در این لباس، گاهی در لباس دیگر، بلکه حتی منا به تعبیری که پیشوایان ادیان دارند در این جهان ما در خوابیم، حیات دیگر است که تازه بیدار می شویم. یعنی نسبتی که بین این زندگی و اون زندگی دوم هست نسبت میان خواب و بیداری است. ناس و میان و ازاماتون طبق و مردم خفتند، وقتی مردند بیدار می شوند. و به قول مولوی گویی اونجا خاک را می بیختم و جهان پاک می بگریختم. اونجا تازه آدمی می فهمه که اینجا خاک بازی می کرده، این که زندگی نبود. و زندگی واقعی او از وقتی شروع می شود که از تعلق تن رهایی پیدا می کند و به معنای واقعی آزاد می شود و می تواند پرواز کند و خودش باشد. و باز اونطوری که پیشوایان دین به ما خبر دادن، در اون جهان آدمی فردی زندگی می کند و زندگی اجتماعی و ملاحظات و تعلقات اجتماعی به شیوهی که در اینجا وجود داره در اونجا راه ندارد. و بس این نکته ها و حقایق دیگری که من اکنون در مقام بیان اونها نیستم و شما خودتون کما بیش که در یک فرهنگ دینی بانامده اید با اون آشنایی دارید. کلاریزم به معنای فلسفی نه پرواز اون جهان برتر را دارد، نه پرواز اون جهانی را که پس از این جهان می آید و آدمی پا به او می گذارد، بلکه فقط به همین جهان می پردازد. به همین دلیلم هست که گاهی معادل با سکولاریزم کلمه تمپورالیتی یعنی زمانمند بودن را به کار می برند، چون این جهان است که جهانی است که از زمان برخوردار است، در زمان قرار دارد، در حالی که جهان فوق ماده در زمان قرار ندارد، چون زمان از اختصاصات ماده است و جهان بعد از مرگ هم باز از زمان بری است و پاک است و زمانی نیست. به قول مولانا که از آن سو جمله ملت یکی است، صد هزاران سال و یک ساعت یکی است، ازل را و ابد را اتحاد، عقل را رحمیست سوی استقاد. یک کانتی میخواهد که تا این ابیات مولانا را درک بکند. میگوید که ذهن را اصلا برای شناختن موجودات زماندار ساختند. اگر چیزی در فضای لازمان قرار بگیرد، عقل از شناخت او عاجز خواهد ماند. هست ازل را و ابد را اتحاد، عقل را رحمیست سوی استقام، اونجایی که زمان فقدان پیدا میکند، ما فاقد زمان میشویم. باری در سکولاریزم اگر به معنای فلسفی باشد، البته یک جهان بینی است که با جهان بینی دینی بسیار متفاوت و بلکه متضاد است، اما اگر به معنای سیاسی باشد، معنای سیاسی اون این است که به لحاظ حقوقی ما سیاست رو از دین و تعلیمات دینی جدا بکنیم. حالا من در باب این حقوقی هم باید توضیحی بدهم تا اینکه قصه خیلی روشن بشود. همه ما با این تعبیر حقیقی شخصیت حقیقی شخصیت حقوقی آشنایی داریم، یا وضع حقیقی و وضع حقوقی، و این تفکیک خیلی تفکیک روشنگر و نیکویست. شما وقتی که به بانک میرید و پولی رو به کسی که اونجا پشت گیشه نشسته میدید، به شخصیت حقیقی او نمیدید، شخصیت حقوقی او میدید. یعنی اگر اون آدم رو شما در خیابان ببینید، اون پول رو در اختیار قرار نمیدید. اما وقتی که در بانک نشسته، اون یک شخصیت دیگری داره، و لذا هر مقدار پول رو شما با اطمینان خاطر در اختیار او قرار میدید. در اونجا او یک شخصیت هست. وقتی که یک کسی لباس یک پاسبان پلیس میپوشه، این واجد یک شخصیت حقوقی میشه، کارای اون معنای دیگری پیدا میکنه. وقتی که از اون جامعه بیرون میاد و خودش میشه، اونگاه او کس دیگری و کارهای او دیگه اون اهمیت و اتوریته کارهای یک پلیس را نداره. مولانا خیلی همیشه در این جهاد دستگیر ماست. مثال خوبی میزنه، میگه که مغازه‌ای رو ممکنه که 100 قفل بر او بزنند، دزدا هیچ نمی‌ترسند و میرند و اگر بتوانند همه این قفل‌ها رو میشکنند و در مغازه رو باز میکنند و کالاها رو به سرقت میبرند، ولی شکنه‌ای از موم مهری بر نهد. یک پاسبان میاد مهر و موم میکنه اونجا رو، نه اینکه قفلی میزنه، یک موم کوچکی اونجا میچسبونه، میگه اینجا رو دستگاه حکومتی بسته است. وقتی که هیچ دزدی جرأت نمی کنه که این موم رو برداره و وارد مغازه بشه. اتفاقا عین این به سر خود ما آمد، این مؤسسه صراط ما رو وقتاً شکمه از موم مهری برنهاد، و من هم در نامه نوشتم که بهانه‌ای می جستن و عاقبت آن را از موم تراشیدن، و این همون بهانه بود. باری مفهوم شخصیت حقیقی و مفهوم شخصیت حقوقی این چنین است. من در مباحث مربوط به نبوت و پیامبری هم آورده بودم که شخصیت‌های حقیقی که مثل پیامبر خاتم باشند، پس از ایشان هم خواهند آمد، کسانی که صاحب تجربه‌های متعالی باشند، راه به پشت پرده این عالم داشته باشند، دستی و چشمی به اسرار این جهان باز کرده باشند، اینا ممکنه بیان. کسانی که همه جور راه های عروج به آسمان و ورود به ملکوت برای آنها باز است. اما پیامبر علاوه بر شخصیت حقیقی، شخصیت حقوقی هم داشت، یعنی یک مأموریتی داشت که دیگه اون مأموریت تکرار نخواهد شد. حالا برای این معنا این تعبیرات رو عیناً در باب جدایی دین و سیاست هم باید به کار برد. اگر به کار نبریم دچار بدفهمی خواهیم شد. دین و سیاست به لحاظ حقیقی از هم جدا نیستند، اما به لحاظ حقوقی از هم باید جداشون کرد. و این چیزیست که من دیدم که گاهی اضطراب در کلمات به کار برندگان واژه سکولاریسم می آفریند، چون این تفکیک به درستی صورت نگرفته است. همین که شما توجه کنید به این معنا، برای شما مسئله کاملا روشن می شود. شما به همین مسئله خیلی ساده مناره مسجدها در سوئیس نگاه کنید. یک مثال خیلی نیکو و روشنگری است در همین روزگار ما و در همین چند هفته گذشته اتفاق افتاده است. من دیدم پاره از سکولارهای افراطی میگن خب همین نماز و روزه است و اعتقادات شخصی است و مردم برن نمازشون بخونن، روزهشون بگیرن، مسجد برن، کلیسا برن. خب ببینید همین مسجد ساختن و مسجد رفتن هم محل سخن و جدال قرار گرفت. یه عده مسجدی ساختن و مناره‌ای میخوان بگذارن، اذانی از آن مناره بکنن، درست شدیه ناقوسی که کلیسه ها مینوازن و مردم رو، مؤمنان رو، عبادت گذاران رو دعوت کنن که به مسجد برن. این محل کلام واقع میشود و درباره اون تصمیم گیری میشود، در اجتماع سخنانی گفته میشود، چند دستگی پدید می آید، روزنامه ها به میان میان، حکومت به میان میان، حتی دایره بحث به بیرون از اون کشور کشیده می شود، تمام کشورهای اسلامی مثبت و منفی درباره اون سخن می گویند. یعنی این نشان می‌دهد که دینداری مثل هر رفتار دیگری یک چهره اجتماعی هم داره و امکان ندارد که شما کاری رو که در صحنه اجتماع انجام میدید این رو از چشم دیگران پنهان بکنید و یا تأثیرات اون رو مخفی نگه دارید و یا موضع گیری دیگران رو مانع بشنید. هیچ کدام اینها نیست، رسماً تأثیر میگذارد و دیگران رو هم به عکس العمل دعوت میکنند، یا میپذیرند یا مخالفت میکنند و علی ای حال مسئله اجتماعی میشود. در شما مقایسه کنید نهاد دین رو با نهاد علم. خب علم دیگه امروز شناخته ترین نهاد، علم شناخته ترین نهادی است که ما میدانیم و میشناسیم. همه ما که اینجا نشستیم به نحوی از آنها در جایی تحصیل کردیم و آشنایی با نهادهای علمی داریم. شما ببینید اینا با هم چه تفاوتی دارن و فرقشون در کجاست تا دقیقا این معنای تفکیک حقیقی و حقوقی دین و سیاست رو دریابیم. عرض می شود که نهاد علم رو با نهاد دین شما مقایسه کنید. نهاد علم نهادی است که در جامعه همیشه وجود داشته، در روزگار ما از همیشه قوی تر، فربهتر و نیرومندتر. کسانی به نام عالمان وجود دارند. این عالمان ارتباطات اجتماعی ویژه‌ای دارند، قشر اجتماعی خاصی رو پدید می آورند، منافع خاصی دارند. اینها کتاب می نویسند، اینها از طریق حرفه و صنفشون ارتزاق می کنند و حتی بر روی حکومت و سیاست تأثیر می گذارند. شما علم حقوق رو در نظر بگیرید، این علم حقوق که یه عده‌ای برای تفریح و سرگرمی نمی خوانند، فقط علم حقوق در جامعه تأثیر داره، علم سیاست تأثیر داره و دامنه تأثیرش تا سیاست گذاری ها و قانون نویسی ها می کشه و اونهایی که در مجلس قانون می نویسند، تصویب می کنند یا مخالفت می کنند، همه اینها بر مبنای دانش حقوقی است و همچنین از علم سیاست. حتی علم طبابت، حتی دانشهایی که به ظاهر چندان ارتباط ندارند ولی تمام تأثیرات خودشون رو در سیاست گذاری دارند. اما این تأثیرات تأثیرات حقیقی است، یعنی به طور حقیقی جامعه سازوکاری دارند و مسائل ارتباطاتی با یکدیگر دارند که سیاست گذاری ها هم از اون تأثیر میپذیرند. شما به نهاد دین نظر کنید، مشابهت بسیار زیادی داره. باشید یه عده‌ای هستن عالمان دین هم درس میدن، از این در ارتزاق میکنن و صنف مشخصی هم منافعی دارن، سنتی دارن، سابقه دارن، احترام دارن، بین خودشون اختلافات دارن و همه اینها، و اینا هم به طور حقیقی تأثیر خودشون رو در همه شاخه های حیات اجتماعی میگذارن، من جمله شاخه حیات سیاسی. یعنی از این حیث هم کار اونها مشابه کاریست که در نهاد علم میگذارن. حالا چی تفاوتی بین نهاد علم هست که اون رو متفاوت میکنه با نهاد دین؟ اون است که مورد سوال ماست. ببینید اون چه که در عالم دین میگذرد و احتمالاً همان هم هست که یه ادهی رو باعث رمیدن آنها شده است، این است که در عالم علم ظاهراً کسی رو به خاطر قبول نداشتن تئوری‌های علمی از انسانیت بیرون نمی‌شمارند و از یک حقوقی محروم نمی‌دارند. اما در عالم دین یک چنین اتفاقی افتاده است و این همون چیزی است که باعث شده است که کسانی خواستار این باشند که دین رو به طور حقوقی از حکومت و سیاست جدا بکنند. چیز دیگری نیست. لذا در عالم حقیقت، یعنی اون چیزی که در متن واقعیت می‌گذرد، اندیشه‌های دینی همیشه تأثیر خودشون رو بر سیاست نهادند و نمی‌توانند هم نگذارند، برای اینکه انسان چه مخالف باشه چه موافق باشه بالاخره افکارش در عملش ریزش داره. من خیلی تعجب میکنم، من این روزا چون خصوصا تو کشور ما بالاخره حادثه مهمی پیش آمده جنبش سبز است و یه عده هم فکر میکنن که این جنبش سبز ممکنه دوباره یک جنبش دینی بشه و پس فردا دوباره به قول یکی از کسانی که نوشته ما به دینداران یا به روحانیون یه دفعه دوم کولی نمیدیم، یه دفعه دادیم، میترسن که یه دفعه دیگه هم کولی بگیرن از اینا. اینه که خیلی قبیلگی رفتار میکنن و این به علاوه جالب هست، یعنی برای کسی که بیرون ایستاده و نمیخواد هیچی کس رو طرف رو ببینه کاملا ظاهر میشود که سکولاریسم به صورت یه دین جدید داره ظاهر میشه. سکولاریزم که بنا بود که بیطرف باشه نسبت به ادیان، راحت در مقابل دینداری موضع میگیره، راحت حتی بغض خودش رو نشان میده، راحت حتی فحاشی میکنه. خیلی نکته جالبی است، یعنی ما در همین احوال داریم این رو به راحتی میبینیم. نه تنها احترامی نمیگذارد، دوشنام هم میده به شخصیت های سرشناس این طرف، به اندیشه هاشون بی‌حرمتی میکنه، تحقیر میکنه و بعد هم قبیلگی رفتار میکنه، خودی و ناخودی. اون ما که طرف ما هستن همه چیزشون خوبه، از بدیهاشون هم اقماس میکنیم، چشم میپوشیم. اونهایی که در طرف مقابلن همه چیزشون بده، خوبیهاشون هم بده، چه برسد به بدیهاشون. شما گمان نکنید که این چیزا از بین رفته یا هیچ وقت از بین رفتنی خواهد بود، اصلا اینطوری ها نیست. اتفاقا کسانی که حرفشو بیشتر میزنن عملا هیچ کمتر میکنن، یعنی دیگران رو خیلی محکوم میکنن که خودی ناخودی میکنید، اما خودشون متاسفانه در این گرداب دست و پا میزنن. همیشه این چنین بوده، آدمی نمیتواند از این که فکرش در عملش ریزش داشته باشه خویشتنداری بکنه. این درست شبیه همون سخن فروید است که میگفت بالاخره چیزایی که انسان مخفی کرده گاهی در لغزش های زبانیش ظاهر میشود. برای لازم نیست و لغزش های زبانی باشه، آدم چیزی که مقدس میدارد، عزیز میشمارد، به او اعتقاد میورزد و برای او مهم است، تا حاضر از فداکاری کند، جان فشانی کند، چگونه میتونه از زندگی خودش جدا بکنه. من خیلی تعجب کنم از این سخنی که من گاهی از بعضی ها میشنوم که شما وقتی که وارد حیات سیاسی میشید لخت بشید، یعنی تمام اعتقاداتتون رو پشت در بگذارید. نمیشه، کی اعتقاداتش رو پشت در میذاره که آدم های دیندار پشت در بگذارن؟ هیچ کس نمیتواند. یه چنین ادعایی اگر هم کسی کرد نشنیدنی است، بشنو و باور مکن. لذا جدا کردن، تکرار میکنم، حقیقی سیاست از دین نشدنی است و نخواستنی، نه ممکن است و نه مطلوب است. این معناش این است که آدم خودش را از فکر خودش توهی بکند، خودش را از شخصیت خودش برهنه بکند. تقاضایی که برنیامدنی است و توقعی که محال است. بله، یک کار میشه کرد و اون جدا کردن حقوقی این هاست، ولی این درست همون چیزی بود که اتفاق افتاد در تاریخ اروپا و تا امروز هم پاره ثمرات و برکات خودش رو نشان داده و هیچ وقت هم نمیشه مطمئن بود که پایدار باشه. کما این که حرکت هایی که اکنون در جهان صورت گرفته رفته رفته داره نشان میدهد که احتمالاً چند دهه بعد پاک صحنه ارتباط سیاست و دین عوض شده باشه و اون چنانی نباشد که امروز هست یا ما میپسندیم که باشد. ولی به هر حال این یکی از میوه های تکامل فکر سیاسی بشر بود که به اینجا رسیدن که برای اینکه نزاع‌های مذهبی و دینی پایان بپذیرند، به خاطر اینکه میان پیروان ادیان مختلف همزیستی برقرار شود، به خاطر اینکه کسی به دلیل اعتقادی که دارد از پاره از حقوق محروم نماند، بیاییم و دایره انسانیت رو وسیع تر از دایره دینداری بکنیم. من بر این تعبیری که به کار میبرم تأکید دارم، دایره انسانیت رو از دایره دینداری وسیع تر بکنیم. یعنی نگوییم که هر کس که معتقد به دین من و اعتقاد من نیست از انسانیت هم بیرون است و لذا پاره از حقوق رو هم به طور طبیعی و قهرن ندارد و باید محروم بماند. حتی جان و مال او مباح است و می تواند مورد غارت قرار بگیرد، همونطور که در علم این رو داریم. ما در علم هم گفتگو داریم، به گومگو داریم، چون که گفتم تأثیر علم و سیاست مسلم از غیر قابل انکار و تردید است و ولی یک چیز نداریم و اون که اگر کسی تئوری مثلا رلاتیویتی اینشتین رو قبول نداشته باشه این آدم نیست و از فلان حقوق هم محروم است یا نمیتواند شهروند باشد یا نقصانی مثلا در قوه عاقله اوست یا هر چیز دیگری. این رو ما نمیگیم، بگیم بگذارید که خود دانشمندان قصه رو با هم دیگه حل بکنن. حتی اگر کسی عالماً آمدن هم منکر تئوری نسبیت آینشتین باشه، خب این دلالت بر یک سوء و یک ذمیمه اخلاقی در اوست، ولی علی‌رغم این رذیلت اخلاقی باز هم ما به لحاظ بیسیک و مینیموم حقوق انسانی او رو مراعات میکنیم. آنچه که در مورد ادیان مشاهده شد و همه اقوام کشیدند و کرامتش رو پرداختند و بعد خواستند که سر چشمه رو ببندند، این بود که پیرو به هر دینی پیرو به دین دیگر رو از انسانیت بیرون میدانست. معتقد بود که او چنان است که مورد خشم خداوند است، چنان است که از سعادت ابدی محروم است، لعنت خداوند با اوست. شما ببینید اسپینوزا یک فیلسوف هلندی که یهودی بود و رفته رفته به این نتیجه رسید که اعتقادات یهودی قابل قبول نیست و از این دین کناره گرفت. چنان زندگی رو برای این شخص تلخ کردن و سخت کردن که مجبور شد شهر خودش آمستردام رو رها کنه و به جای دیگه و نهایتا هم به لاهه بره و در اونجا در نهایت گمنامی بمیرد. من وقتی که در لاهه زندگی میکردم جستجو کردم و قبر او رو پیدا کردم. عجیب بود که هیچ کس نمیدونست که قبر او کجاست. حتی کلیسایی که قبر او در اونجا بود من رفتم، از کسانی که در کلیسا بودن پرسیدم، گفتن اصلا در این کلیسا قبر وجود نداره که شما دنبال قبر اسپینوزا میگردید. تا من خودم رفتم و پیدا کردم. بارها من بر سر مزار این فیلسوف میرفتم و روی سنگ مزار این فیلسوف جمله کلمه ای رو نوشتند که او همیشه در پایان نامه ها می نوشت. وقتی که دوستانش نامه می نوشت به لاتین کاوته، یعنی تقریبا همین تیک کیری که الان می گیم. و بعد هم در اونجا که شرح حال او رو نوشته بود بر سر مزارش، اون شما اینجا بازه قبر خالی رو به رو هستید، برای اینکه دو شب پس از دفن جنازه او رو دزدیدند و معلوم نیست که کجاست و از بین رفتند. و بعد کلیسای یا کلیسه یهودیان لعنتنامه رو علیه اسپینوزا انتشار داد که شما باید اون رو بخوانید. اون آدم با اون لعنتنامه که آورده اند که لعنت تمام ملائکه عرش، تمام کروبیان، تمام عرش نشینان، تمام آتشبانان، چیزایی که من الان یادم نیست کیا بودن و چیا بودن، همه اینها همه جمع بشن و بر اسپینوزا لعنت بفرستن. چرا؟ برای اینکه ایشون از یهودیت بیرون رفت، برای اینکه فیلسوفی است که با تفکر خودش و در کتابهاش آورده که پاره این مواضع در کتاب مقدس هست، در تورات هست که غیر قابل قبول است و از این معجزات در اونجا آمده است که عقل سلیم نمیتواند آنها رو بپذیرد. پاره این نکته ها در باب خداوند آمده است که به لحاظ فلسفی غیر قابل پذیرفتن و باور کردن است. اسپینوزا فیلسوف درجه اولی بود و از نظر بعضی ها جز پایه‌گذاران قطعی رنسانس بود که در اروپا رخ داد. اما همین که از دیانت سنتی خودش فاصله گرفت، محکوم به لعنت شد، محکوم به انزوا شد و کسی که نانی برای خوردن نداشت با این که پدرش از تجار بزرگ بود و عدسی می تراشید و عدسی عینک و امثال اینها و تقریبا بینایی چشمش هم از دست داده بود و در فقر و انزوا و عزلت در گوشه شهر هیک لاهه از دنیا رفت به طوری که حتی به او اجازه ندادن که قبری داشته باشد و جسدش در قبرش آرمیده باشد. در همه ادیان ما این ماجرا رو داریم. این اون چیزیست که اگر اون چیزیست که ضد پلورالیزم است و اگر ما مفهوم پلورالیزم دینی رو در میان بیاوریم این رو حل می کند. یعنی به شما می گوید که پیروان ادیان مختلف همه از انسانیت برخوردارند، همه به یک اندازه انسانند. حقیقت این است که در ابتدای پیدایش ادیان وقتی که خود پیامبران در میان مردم بودند کم و بیش همین فکر وجود داشت. شما در کلمات مولا علی همین رو میبینید، در کلمات عیسی همین رو میبینید. حرفایی که عیسی میزد، اول خدا، دوم همسایه، سوم خودت، این کجا؟ و اون کارهایی که پاپ‌ها در قرون وسطی می‌کردن و کسی که یه اندکی بر خلاف کتاب مقدس گفته بود زنده زنده به سیخ می‌کشیدن و می‌سوزوندن و کباب می‌کردن، اینا کجا؟ اون رو هم بر همین کباب می‌کردن. گفتن ما دیگه یه انسان رو نمی‌سوزونیم، ما یه حیوان رو داریم می‌سوزونیم، یه پست‌تر از حیوان رو داریم می‌سوزونیم. این که من تأکید میکنم که دایره انسانیت مساوی با دایره دیانت بود، این اجازه به پلورالیزم نمیداد. این به شما میگفت که هر کس پاشو از این دایره بیرون میگذاره از دایره آدمیت هم بیرون نهاده و بنابراین لایق چیزی نیست، حتی جان و مال او هم دیگه چیزی نمیارزد، در اداد حیوانات است، بلکه از حیوانات موزی هم موزی تر و مضرتر. در جهان جدید به این نکته توجه کنید، چند تا چیز کشف شد که اینها از دیانت بزرگتر بودند، یا بگویم چند تا چیز اختراع شد که از دیانت بزرگتر بودند. یکی از تفاوت‌های دوران مدرن با دوران ما قبل مدرن همین است. در دوران ما قبل مدرن تقریبا دین بزرگترین ظرفی بود که بشریت رو در اون می‌ریختند، مثلا همه ی حوادث رو در اون می‌ریختند، بزرگترین سقفی بود که روی عالم زده می‌شد و همه چیز رو در سایه خود و در ذیل خود گرد می‌آورد. آدمیان هویت خودشون رو، نهایی ترین هویت خودشون رو، اون آخرین دیواری رو که به اون تکیه می‌زدند از دین می گرفتن و دین بود که به اونها هویت واپسین رو می بخشید. یکی از چیزهایی که در جهان جدید کشف شد یا ساخته شد که بزرگتر از دین بود همین مفهوم ملیت بود. ببینید الان نکته ایست این برای خودش که یه انسان مسلمان میگه من ایرانیم، یک ایرانی مسلمان، یک یهودی مسلمان میگه من ایرانیم، یک بهایی ایرانی، یک مسیحی ایرانی، یا همه میگن که ما ایرانی هستیم. یعنی یه مفهومی به نام ملیت ساخته شده است که بعد این ناسیونالیسم و همه اینها به دنبال رو آمد که ادیان مختلف رو در خودش جمع آورد. گفت درسته که این یکی یهودی است و مسیحی است و مسلمان و غیره، اما همه ایرانی هست یا آمریکایی یا انگلیسی هست بر حسب وطنی که دارن. مثلا مفهوم وطن، مفهوم ناسیون و ملیت. ممکنه این بود کسی دیگه برای دینش جان نده اما برای وطنش جان میده. همون بداهتی که جانفشانی در راه دین داشته روزی و قرآن میگفتش که به قاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون، دینداران در راه خدا میجنگن، گاهی میکشند و گاهی کشته میشوند. امروز شاید در مورد دین دیگه کسی این را نگه اما در مورد وطن میگن، خیلی هم پر افتخاره. جنازه های را از افغانستان میارن، جنازه های را از عراق میارن اینجا و با افتخار تمام اینها را دفن میکنن. خانواده هاشون با کمال افتخار میگوین که فرزندان ما برای دفاع از وطن رفتن و شهید راه وطن هم. شاید شهید راه دین امروز دیگه در جامعه های سکولار اونقدر حرمت و فخر نداشته باشه که شهید راه وطن. خاک وطن همون اهمیت رو پیدا کرده است که یه روزی فرمان خدا داشت. این از اون مفهوم وسیع تری که پدید آمده است و ادیان رو در خودش جمع کرده است. یعنی آدمی امروز غیر از هویت دینی میتونه یه هویت دیگه داشته باشه که حتی واپسین تر باشد از حکومت، از هویت دینی او. مفهوم فرهنگ، مفهوم انسانیت، مفهوم حقوق، همه اینا مفاهیم فراختری از مفهوم دین هست. این چیزیست که در جهان جدید اتفاق افتاده و به همین دلیل هم هست که امروز میشه از حکومت غیر دینی یا فرادینی، به توضیحی که خواهم گفت هنوز نرسیدیم به اونجا، میشه دم زد، در حالی که در گذشته نمیشد دم بزنید چون شما با دینتون تعریف میشدید، هویت شما هویت دینیتون بود. وقتی که میگفتن یک کسی مسیحیست آخر خط بود، یعنی همین است، چیزی بالاتر از این وجود نداره که او رو تعریف کنن، او تعریف شد. یا اگر میگفتی مسلمان است یا هر دیانت دیگری، و خروج از اون هویت عین بی‌هویتی بود. یعنی شما اگر دیانت خودتون رو از دست میدادید، انکار میکردید و زیر پا میگذاشتید، یک هیچ کس بودید، کسی نبودید دیگه، و به همین سبب هم هر بلایی بر سر شما میبارید. ولی الان این چنین نیست، شما هویتتون رو میتوانید با دینتون تعریف نکنید، و بلکه گاهی این دو تا هویت با همدیگه در تعارض قرار میگیرن. یعنی چی؟ یعنی در اینجا سربازایی که مسلمانن و در ارتش آمریکا خدمت میکنن دچار سوال میشن که ما بالاخره به جنگ در عراق بریم یا نریم، به دینمون عمل بکنیم یا به وطنمون عمل کنیم. و شما میبینید که فقهای مسلمان آمریکایی چی فتوا دادن؟ گفتن نه، به حکم وطنتون این آمریکا عمل کنه، هویت ملیتون رو مقدم بدارید بر هویت دینیتون. در همون وقتی که چند سال پیش که آمریکا، ارتش آمریکا سرباز به عراق می‌فرستاد، این سوال جدی در ارتش آمریکا درگیر شد و کارت برای به مطبوعات هم کشیده شد، و من به یاد دارم کاملا که پاره از فقیهان که آمریکاییان و سیتیزنن و اینجا زندگی میکنن، اینا خیال سربازای آمریکایی مسلمان رو راحت کردن، گفتن که شما هویت ملیتون رو مقدم بدارید و هویت دینیتون، نگید که ما تیر به سوی هم دینانمون شلیک نمی کنیم که در عراق هستن. ملاحظات دیگری را در میان بذارید. خیلی مسئله مهمی است. شما الان نگاه بکنید به ایران. ایران یک کشور مسلمان است، چی است؟ حکومت دینی هم داره. شما می دونید که ما در دین منافع ملی نداریم، منافع امت داریم. این که یک قطعه از مسلمانان نامش ایران باشه، قطعه دیگه مراکش باشه، قطعه دیگه مصر باشه، یکی دیگه فرض کنید که عراق باشه، و اینا کانفلیکت آف اینترست پیدا بکنن، ایران به منزله یک بخش از مسلمانی، عراق بخش دیگه، اینا باهی منافعشون در تضاد با هم باشه، اینا اصلا مفاهیم دینی نیست. ما یا منافع و مصالح امت رو داریم یا نداریم. اینی که پاره از امت با پاره دیگری از امت بر سر منافع ملی با یک دیگر نزاع بکنن، این پاک بیرون از یک گفتمان دینی است، این یک گفتمان فرادینی است، یک ظرف فراختری از دین درست شده است به نام منافع ملی، به نام ملیت، که منافع ملی هم به دنبال اون میاد و این داره دین رو هم در خودش میبلعه و بر او هم حکم صادر میکنه و نسبت به او هم تعیین تکلیف میکنه. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته شده که رهبر باید ایرانی باشه، رئیس جمهور باید ایرانی باشه. اینها در طول تاریخ فرهنگ اسلامی سابقه ندارد و نمیتواند سابقه داشته باشه. گفتمان دینی اصلا اجازه نمیده به چنین حرفی، یعنی ملیت جلوی پای دین بپیچه و بگوید به حکم من عمل کن، نه به حکم اندیشه دینی و نه به حکم مصالح امت اسلامی، بلکه به حکم مصالح ملت ایرانی. خیلی فرق است بین اینا. شما میدانید وقتی که آیت الله عراقی فوت کرد، در نمازهای جمعه در ایران گفته شد که به دنبال مراجع غیر ایرانی نروید، مراجع، یعنی آقای سیستانی و دیگران که در عراق زندگی میکنن، به مراجع ایرانی مراجعه کنن. این حرفی بود که در طول تاریخ تشیع احدی نزده بود و زدنی نبود، این حرف پذیرفتنی نبود، با هیچ یک از مبانی فکر دینی و مبانی فکر شیعی سازش نداره. مگه در گذشته شیخ انصاری در نجف ننشسته بود و مردم ایران از او تقلید میکردن؟ مگه در همین 3 دهه قبل آیت الله خویی و کثیری از مراجع که اونجا نبودن؟ مگه در دوران مشروطیت بسیاری از مراجع نجف نبودن که مدافع مشروطیت بودن و فتوا میدادن، تلگراف میزدن و مردم رو توصیه به طرفداری از مشروطیت میکردن؟ چطور شد که یه مرتبه همه اینها عوض شد؟ اون موقع هنوز گفتمان ملیت نچرخیده بود، هنوز اون ظرف وسیعی که دین رو هم در خودش حضر کنه اونچنان که باید فضاگیر نشده بود، همه کس رو در خود نکشیده بود. ولی امروز رفته رفته اون ظرف‌های بزرگتر حقیقت خودشون رو نمودن و با سنگینی خودشون جا افتادن و دیگه چنان اهمیت و عظمت پیدا کردن که نمیتوان اونها رو ندید. مفهوم فراخی به نام انسانیت، مفهوم فراخی به نام حق، مفهوم فراخی به نام ملیت، همه اینا اومدن و حکمشون مقدم بر حکم اندیشه دینی قرار میگیره. این رو گفتم یک نتیجه منطقی از او بگیرم. کی میگه حکومت ایران حکومت دینیه؟ حکومت ایران عناصر مهمی از اندیشه سکولار رو با خودش داره، یکیش همین مفهوم ملیته که در او هست و به حکم ملیت قانون اساسیش حاوی نکاتی و موادی است که اصلا با اندیشه دینی محض نمیخونه. این که مرجع باید این چنین باشه، این که رئیس جمهور باید ایرانی باشه، این که رهبر باید ایرانی باشه و همه اینا اصلا اندیشه های دینی نیست. شما الان نگاه کنید، با کمال تعجب ما حرفای میشنویم که چون زیاد میشنویم تعجب نمی کنیم، ولی واقعا اگر به خودمون برگردیم و فکر کنیم خود تعجب آور است. در ایران آیت الله خامنه میگن ولی امر مسلمین. آخه این چه تعارضی است؟ شما تو قانون اساسی می نویسید که رهبر باید ایرانی باشه، ایرانیان انتخابش میکنن، بعد یه مرتبه میشه ولی امر همه مسلمین. حالا فکر نکنید فقط در ایرانه، من مراکش بودم، رفتن نماز جمعه، خطیب یعنی امام جمعه آمده بود و خود این ملک محمد رو که الان محمد دیگه محمده، بله، این ملک محمد رو میگفت امیر المؤمنین. ببینید این امیر المؤمنین گفتمان دینی دقیقی است. وقتی که یک امیر برای مؤمنین پیدا می شد دیگه برای همه امت اسلام بود، برای همه واقعا درست بود، امیر مؤمنین بود. این خطوط مرزی کسی رو از دیگری جدا نمی کرد، یه امت بود با یک خلافت و حکومت و یه منافع مشترک. امروزه که خیلی عجیبه که یه آقایی توی مراکش که فرزند یک پادشاه ستمگر جبار، عجیب این پدرش ملک حسن که واقعا در فساد اخلاقش و در قلدری و آدم کشیش افسانه ها نقل میکنن، فرزند این آدم که اومد سر کار، ایشون از یه طرف پادشاه مراکشه، از یه طرف هم امیر مؤمنینه به خیال خود. در ایران ما هم کسی بر سر کار اومده که قانون اساسیش این که باید ایرانی باشه و ایرانی ها من انتخابش کنم، برای همین که بر مسند می نشینه ولی امر مسلمین میشه. این تناقض ها میدونید تناقض های خیلی چشمگشاییست، خیلی به ما حرف میزنه، نکته می آموزه، به ما نشان میدهد که ما دو تا چیزی رو که اصلا دیگه غیر قابل جمعن میخوایم مصنوعی با هم جمع کنیم و در کنار هم بنشانیم. ولی از خطاهایی که در ایران است و مراکش است و جاهای دیگه بگذاریم، نتیجه گیری خودمون رو بکنیم. نتیجه که من میخوام بگیرم این است، نه ما در جای سکولاریزم مطلق داریم نه دینداری مطلق داریم. این حرفیست که من جلسه قبلا اونجا گفتم عموم مفاهیمی که در عالم انسانی و سیاست و اخلاق به کار میره شما این چنین بفهمید، اینا همیشه به طور ناقص تحقق پیدا میکنن، نه به طور کامل. شما به من بگید که کجا ما یک پرفکت دموکراسی داریم توی دنیا؟ حالا به فرض این که دموکراسی تعریف روشن و مشخصی هم داشته باشه، کجا دموکراسی کامل هست؟ کجا استبداد کامل هست؟ استبداد هم برای این که شخص مستبد بخواد نمیتونه 100% مطلق اعمال بکنه. بالاخره مردم یک رخنه های پیدا میکنن و یه جاهایی میتونن مخالفت های بکنن. عقل ما میگیم، آزادی ما میگیم، جبر و زور ما میگیم، هر چیزی از این قبل. دینداری رو حالا بگید، شما یه دیندار کامل کامل به من نشون بگید. دیگه جناب حافظ شاعر وطنی ما، شاعر شیرازی ما، که دیگه بهترین سخنان رو در این زمینه به ما گفته که چه کسی رو شما سراغ دارید که گناهی نکرده باشه؟ جایی که برق عصیان در آدم صفی زد، ما را چگونه زیبد دعوی بیگناهی؟ ما کی میتونیم بگیم آدمای پاک و پاکیزه هستیم، فرشته ایم؟ این خیالات کجاست؟ بیدینی مطلقا ما نداریم. شما در میان آدم هایی که خیلی بی‌اعتقادن، اگر خوب به جدید تایی دلشون رو، یه چیزایی پیدا میکنیم. خیلی نکته جالبی است که ما اصلا چنین سیاه و سفید نبینیم. حکومت ایران که خودش رو دینی میدانه، الان هم از مردم و از جنبش سبز میخواد که همه پابند به قانون اساسی باشه تا این حکومت دینی برقرار. ولی این قانون اساسی نیمه سکولار است. من شواهد دیگرم میتونم به شما نشون بدم، ولی همین ملیت که پاشون رو باز شده که خیلی هم مهمه، این به شما نشون میده این حکومت دینی پرفکتی نیست. لذا ببینید اصلا در درک این که سکولاریزم چیه و چگونه این اندیشه های غیر دینی رسوخ میکنن در دل منظومه های دینی، یک چشم مسلح لازمه. باید ذره‌بین بگذارید و ببینید. به این سادگی نیست که کسی بگه ما نارس هم جدا کردیم یا بگه نارس هم دیگه جدا نکردیم. خیلی به طور خفی و خزنده اینها میتوانن وارد یک نظام و یک سیستم بشن. شما در انگلستان بود، حکومت سکولاره به نظر شما؟ و این بحثی که خود جامعه شناسان کن، شخص خانم ملکه انگلستان هد آف چرچه، ایشون اولا حافظ چرچ اونجاست، در رأس اوست و باید از دین مسیحیت در اونجا حفاظت و حمایت بکنه، جز وظایف قانونیشه. پسر خانم ملکه انگلستان یعنی پرینس چارلز که اون رسوایی ها رو به بار آورد، ایشون گاهی یه تعارفاتی هم با اسلام میکرد، تعریف هایی هم از اسلام میکرد. کسانی از ایرانیان که بعضیشون من میشناختم با اون رفت آمدهی داشتن، حرفایی رو به گوشش خونده بودن و علایه ها راجع به هنر اسلامی و چیزهای دیگر گاهی تعریفی میکرد. من دیدم یکی از روزنامه نگاران و گمانم یک پریست بود، یک کشیش انگلیسی، یکی از روزنامه های انگلستان نوشته بود که آقای پرینس چارلز، اینجا یک کشور آزادی است و شما می توانید هرچه می خواهید بگید، از اسلام تعریف کنید، تحسین بکنید، پشت به مسیحیت بکنید، آزادید. ولی به یاد داشته باشید دو چیز رو. یکی اینکه اولا این اسلامی که شما ازش تعریف میکنید، اگر مسلمان بشید اولین کاری که با شما میکنه این هستش که سر شما رو میکنن، چون شما زنای محسنه کرد و با زن شوهردار ارتباط داشتید، بنابراین اون چیزاشو میبینی اینش هم ببینید. دوم این که اگر مسلمان بشید تاج و تخت انگلستان رو از دست داده. این چنین نیستش که فکر کنید اینجا چون آزادی است بنابراین هرچی دلت خواست بگی و باز هم همون مناسب و مقامات رو داشته، که اصلا اینطوری نیست. شما به لحاظ قانونی اولا موظفی مسیحی باشی، ثانیا طرفدار و حامی مسیحیت و چرچ مسیحیت باشی. پا تو از این گلیم بیرون بگذاری همه اینها رو از دست دادی. حالا شما میگید این نظام یک نظام دینیه یا سکولاره؟ من به شما میگم شما تا سیاه‌سفید ببینید جواب این سوالا رو نمیتونید بدید. توجه فرمودید سکولاریسم یه امر تدریجی است، دینی بودن هم یک امر تدریجی است. و اصلا این تصور که بعضی ها امروز تو ایران خود ما و مخصوصا تو خارج نشین ها هست
اولا بدگویی عجیب و عظیمی که از دین میکنن، ثانیا توقع و تصور قریب و نادرستی که از سکولاریسم دارن. اینا رو باید کنار گذاشت. واقعا واقع بینی 100% چیز دیگری است و حقیقت به نحو دیگری، واقعیت به نحو دیگری تحقق پیدا کرده است. هیچ جا نیمدن بزنن و یک مرتبه همه چیز رو از زیر خراب بکنن. من دیدم گاهی الان که چیزی به حجاب زنها گیر دادن و بعد میگن خب سکولاریسم یعنی ما به زن با حجاب بی‌حرمتی بکنیم، رو عقب مانده بشکنیم. خیلی سخنان قریبی و اینا نشان میده این کینه های ستبری که در دل بعضی ها جمع شده و امروز تصور میکنن که با همگامی با جهان میتوانن کینه های خودشون رو بیرون بریزن. اما که جهان اینچنین نیست. تاریخ اروپا خیلی تاریخ دینی بوده است. من تعجب میکنم کسانی که سالها تو اروپا و تو آمریکا زندگی میکنن از تاریخ اینجا زیاد خبر ندارن. فکر میکنن که از طرف دادن مردم از صبح تا شب شوخ با خدا و بدن. من اینچنین نیست. تاریخ اروپا و تاریخ آمریکا بسیار تاریخ دینی بوده است و هست. یه عده‌ای در اینجا معاشرت نمی‌کنن با دیندارانشون و لذا نمی‌بینن سطح دینداری رو در اینجا نیستن. فکر می‌کنن که همه اون چیزی که در اینجا می‌گذرد در مخالفت با کلیسا، در مخالفت با اندیشه دینی، در مخالفت با معنویت است. این چنین نیست والله. نه جامعه ما اینطوری است، نه جامعه اینا امروز اینطوری است و نه در گذشته این چنین بوده است. گفت طالب هر چیز یار وشید، جز همان چیزی که میجوید ندید. آدم همیشه اون چیزی که دلش میخواد پیدا میکنه و میبینه، در حالی که چیزای دیگه هست که ممکنه از چشم اون دور بمونه و نبینه، نخواد ببینه، اصلا نخواهد ببیند. این اراده، این که انسانی بخواهد که چیزی رو بفهمد و ببیند در صدر هست. حالا ببینید، من میخوام نتیجه گیری بکنم از عرایزم. چند تا مطلب رو من اینجا گفتم که همه در ارتباط منطقی با یکدیگر بودن. خلاصه حرف من این است: عدم ارتباط سیاست و دین یا حکومت و دین یک عدم ارتباط حقوقی است. یعنی ما قید میکنیم که از این پس دایره انسانیت وسیع‌تر است از دایره دیانت. معناش این است و لذا کسی رو به نام دین ویژه‌ای از قاره حقوق محروم نمی‌کنیم، اما دین رو رفع نمی‌کنیم، زندگی دین رو نفی نمی‌کنیم، ارتباط واقعی سیاست با دین رو هم نفی نمی‌کنیم، چون اصلا دست ما نیست، اون یک ارتباط حقیقی. فقط به لحاظ حقوقی ما به یک چشم به همه ادیان نگاه می‌کنیم. به تعبیر دیگر که رایج‌تر است، یک پلورالیسم، یک کثرت‌گرایی دینی رو ما حاکم می‌کنیم و اون رو به رسمیت می‌شناسیم و به همه فرصت مساوی می‌دهیم تا اینکه بتوانند در فعالیت‌هایی که مربوط به آنهاست شرکت کنند، بدون اینکه بگوییم که حوزه دین حوزه خصوصی است، بدون اینکه بگیم که دیندار فقط یا باید بره تو مسجد نماز بخونه، تو کلیسا دعا بکنه. اصلا این چیزی نیست. حوزه دینداری بسی بسی تر از اینهاست. تقریبا همه فعالیت‌های زندگی آدمی رو در بر می‌گیره، من جمله البته عبادت کردن. امروز در اینجا داروفروشی تو داروخانه هست که مخالفت میکنه با فروختن داروهای ضد بارداری. مگه نیست؟ مشکل قانونی پدید آمده است. یا آقا دین من برای اجازه نمیده من داروی ضد بارداری یا داروی سقط جنین بفروشم، دین من اجازه نمیده. مشکل قانون پدید آمده. دین فقط نماز خوندن توی مسجد نیست. اگر شما دین داری، همه جا این خودش رو نشون میده، حتی در تبعیض هم خودش رو نشون میده که ما باید پامون رو از اون دایره بیرون بکشیم، اینا آموزشی بدیم که اون اتفاق خدای نکرده نیفته و مسالمت و مساهلت بیشتر باشه. دایره انسانیت رو باید وسیع تر کرد از دایره دیانت. و نکته بعد این که این سیاه و سفید دیدن رو کاملا باید ترک کرد. ما در عالم واقع هیچ وقت نه 100% این سو رو داریم و نه 100% اون سو رو داریم. اونها آمیخته تر از آنن که انسان تصور میکنه و همین دلیل هم هست که وقتی که تاریخ اروپا رو شما میخونید، تاریخ آمریکا رو شما میخونید، میبینید اون سیرهای مختلف به سوی سکولاریسم داشتن و هیچ وقت هم این جدایی به طور 100% محقق نشده است و یک نوع آمیختگی هر جا به تناسب و به اقتضای خودش وجود داشته و وجود هم خواهد داشت. سومی که این جدایی حقوقی که امر نیکویی هم هست و باید برای اون کوشید، تابع نیرویی است که دین در جامعه داره. ببینید حقوق رو بناست، یه چیزی نیست که شما فکر بکنید که با اینکه ما یه ماده حقوقی رو از تصویب مجلس می‌گذرانیم تکلیف نیروهای اجتماعی معین میشه. اینجورا نیست. یه کمی شبیه به اون تازیانه به دریا زدن حشایاش هست. وقتی که دید که نمیتونه از دریا عبور کنه و خیلی دریا مواجه، تازیانه میزد به امواج دریا، ولی امواج دریا به فرمان پادشاهان نه برمیخیزن نه فرو مینشینن، نظم و قانون خودشون رو دارن. جامعه اگر واقعا عناصر دیندار حتی افراطی توش غلبه بکنند، همون مواد حقوقی قانونی را میشورن از بین میبرن. یعنی یک اتفاقات مهمی توی جامعه باید بیفته نه تو مجلس تا اون تفاهم به همزیستی برقرار بشه. فوق العاده مهمه. نباید انسان خیال خودش رو خوش کنه که ما نهایت کوشش خودمون رو کار میبریم تا یک ماده قانونی در مجلس تصویب بشود. به فرض هم که بشود، به فرض هم که بشود، نیروهای اجتماعی میتونن اون کنار بزنن. یک جوکی بود اون وقتا میگفتن که یک کسی به بچه با هم صحبت میکردم، گفت پدر تو چی کار از گفت پدر من نماینده مجلسه. گفت یعنی چی کار میکنه؟ گفت یعنی قانون هست میکنی تو مجلس. و اون گفتش پدر تو شده گفت پدر من پاسبان دو تو من میگیره قانون بابا تو میزه تو جونه. واقعش اینه. یعنی قانون تصویب میشه اونجا، ولی کی میخواد عمل بکنه؟ کی میخواد بهش احترام بگذاره؟ کی میخواد اون رو محقق بکنه؟ فوق العاده مهم است. همین در اروپا دو تا چیز باعث شد که این جدایی حقوقی نه حقیقی دین از حکومت مورد توجه قرار. یکی جنگ های مذهبی بود، تمر خسته کرد پروتستان ها و کاتولیک ها، خیلی بدتر از اون که میشه مسلمان بود، خیلی کشتار میشد. به هر حال اقرای قوم جمع شدن که کاری بکنیم، فکری بکنیم، اینطوری نیست زندگی کرد، اینطوری حتی به خود دینداری هم لطمه میخوره علاوه بر امنیت مردم. اما مطلب دیگه و نکته دیگه یا واقعیت دیگری که پدید آمد خود ضعیف شدن دین بود. یعنی پایین اومدن فتیله دینداری، دین چنان شد که دیگه کسی چندان نمیخواست به خاطرش جان بده و خون بده، تا وقتی که اونقدر قوی است که آدمیان حاضرن برای او کشته بشن، همون جنگا برقرار خواهد. اینقدر عوامل دیگر در ذهن بشر پدید آمد، هنر آمد، علم آمد، ملیت آمد، کثیری از مفاهیم دیگه و اشتغالات ذهنی دیگه و انجذابات دیگری که دین در میان اونها نشست و جای ویژه خودش رو پیدا کرد، نه اینکه حاکم بر همه چیز باشه به نحو هژمونی. به این ترتیب بود که این چراغ‌های مختلف که هر کدام سوسوی می‌زدن توانستن در کنار هم دیگه جمع بشن و نهضت سکولاریسم ممکن و میسر بشه. اگر یه روزی یکی از این چراغ‌ها خیلی بالا کشیده بشه، وقت دود خواهد زد. اگر یه روزی این افراطی‌گری خیلی پر و بال بگیره، اون موقع تمام این مواد حقوقی را از بین خواهد بود. لذا کار دیگری که در این باب باید کرد این است که باید نیروهای جامعه رو متوازن کرد تا یکی بر دیگری نچربد و چنان خطراتی رو به بار نیاورد. من حالا تازه رسیدم به سر وعده که داده بودم که حالا اون حکومت فرادینی که بنده میگم چیست. من در واقع گفتم، ولی فقط الان از دل سخنانی که گفتم اون رو بیرون میکشم و سخنم رو ختم میکنم. گفتم در واقع حکومت فرادینی وقتی پدید میاد که شما یک مفاهیم فرادینی پیدا کنید. این مفاهیم فرادینی تا حالا چند نمونه‌اش رو نشون دادم به شما. یکیش چی بود؟ مفهوم ملیت بود، یکیش مفهوم فرهنگ بود، مفهوم تمدن بود، مفهوم انسان بود. و اینا برای خودشون هم حکومت ایجاد کردن. ما الان در ایران یا غیر ایران حکومت‌های ملی داریم. هیچ کسی هم نمیگه چه این حکومت ها ملی هست، بدیهیات زمانه ماست که این حکومت ها به در خدمت ملیت باشن. یک حکومت فرادینی دیگری هم بر اساس یک مفهوم فرادینی دیگری میشه بنا کرد. اون مفهوم فرادینی دیگر که من تا الان اسمش رو نبردم اما همه شما با او آشنا هستید، عبارت هست از اخلاق. اخلاق هم یک مفهوم فرادینی است و در اینجا اون نزاع خیلی تاریخی مهمی که بین دو مکتب کلامی در میان مسلمانان جاری بود اهمیت خودش رو نشان میده، مکتب معتزله و مکتب اشاعره. مکتب اشاعره به زبان امروز میگفت اخلاق فرادینی نیست، میگفت اخلاق فرادینی نیست، اخلاق نسبت به دین زیر دست است. اما مکتب معتزله میگفت اخلاق فرادینی است، یعنی چیزی است که دین هم تابع اوست، نه اینکه او تابع دین باشد. اگر شما این مفهوم اخلاق با همین معنای فلسفی ویژه‌ای که من عرض کردم و البته جایی بسته بسیار داره در نظر بگیرید، اونگاه یک درک درستی از حکومت فرادینی، یک حکومت پلورالیستی اخلاقی پیدا خواهید کرد که من اون رو نامش رو حکومت فرادینی نهادم تا پرهیز کنم از بکار بردن کلمه سکولار که کلمه است که تشویش ذهنی بسیار و مقالطه بسیار می آفریند و هر کسی اون رو میل خودش معنا می کند. امیدوارم که توضیحات من روشنگر باشه و سلام علیکم و رحمت الله.